بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 84 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. ما بحث مجازات تکمیلی رو از دو جلسه قبل آغاز کردیم، نکاتی رو خدمتون عرض کردیم، گفتیم که مجازات های تکمیلی در واقع تکمیل کننده سه مجازات اصلی هستند. یعنی اگر که ما محکوم رو بهش مجازات قصاص، تعزیر یا حد بدهیم، می توانیم به عنوان مجازات تکمیلی یکی از 15 مصداقی که در ماده 23 آمده رو به صورت اختیاری به عنوان مجازات تکمیلی به محکوم بدیم. یه تقسیم بندی دکترین از مجازات تکمیلی کردیم و تقسیم بندی کردیم مجازات تکمیلی رو به مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری که توضیحاتش رو دادم خدمتون. عرض کردیم که در جرائمی که صرفاً مجازات اون دیه باشه ما مجازات تکمیلی نمیتونیم به محکوم بدیم، اما اگر دیه به انضمام مجازات دیگری باشه، مثل تعزیر باشه، میتوان از باب تعزیر به اون شخص مجازات تکمیلی داد. خدمتون همچنین عرض کردیم که مجازات تکمیلی هم امکانش هست که در جرایم عمدی داده بشه، هم در جرایم غیر عمدی. گفتیم صرفاً مختص به مرتکبینی هستش که شخص حقیقی باشن، یعنی انسان باشن، و ما مجازات تکمیلی رو برای اشخاص حقوقی نداریم. از نکات دیگه‌ای که خدمتون عرض کردیم بحث مدت مجازات تکمیلی بود که عرض کردیم اصل بر اینه که بیش از 2 سال نمیتونه باشه، مگر در مواردی که خود قانونگذار تصریح کرده باشه که بیشتر از 2 سال میتونید بدید. به صورت کاربردی و مصداقی هم عرض کردیم خدمتون که حالا قانونگذار میگه این 15 مصداقی که من در ماده 23 دارم رو بیش از 2 سال نمیتونید براش تعیین بکنید مدت در واقع اون مجازات تکمیلی رو، ولی فقط تو 14 تاش اصلا این مدت عقلا متصور هست. تو یه موردش که انتشار حکم باشه اساسا عقلا متصور نیست. این نکته رو عرض کردیم خدمتتون که حالا چند تا از مجازات تکمیلی رو میشه به محکوم داد. گفتیم فرق نمیکنه، 1، 2، 3، 15 تاش هم میشه داد، اما شرط بر اینه که باید تناسب داشته باشه با اون جرمی که انجام داده، حتما میبایستی با جرم ارتکابیش تناسب داشته باشه. نکته دیگری که خدمتتون عرض کردیم این بود که آیا وقتی ما داریم در واقع مجازات تکمیلی میدیم حتما بایستی حد اکثر مجازات اصلی رو بدیم و بعد مجازات تکمیلی؟ که گفتیم خیر، حتی اگه حداقل رو هم بدید میتونید مجازات تکمیلی بدید. فراتر از اون گفتیم حتی اگه بیاید حداقل رو بدید بعد حداقل رو بهش تخفیف بدید، یعنی در خصوص مجازات اصلی با تخفیف به او حکم بدید، میتونید باز هم مطابق با یک نظر مشورتی و نظر عده‌ای از حقوقدان ها میتونید مجازات تکمیلی به این شخص هم حتی بدید. نکته دیگری هم باز اشاره کردیم خدمتون، نه به عنوان مرور بگم خدمتون، این بود که گفتیم اگر مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشن، فقط اون مجازات اصلیه مورد حکم قرار میگیره و دیگه ما نمیتونیم مجازات تکمیلی رو به اون شخص بدیم. خب بریم سراغ نکات جدید. حالا من فکر میکنم جلسه قبلی تا نکته 7 خدمتون عرض کردم، مطابق با تقسیم بندی که خودم انجام دادم تا نکته 7 گفتم خدمتون. بریم سراغ نکته 8 بچه ها. ببینید، باز این رو هم در قالب یک سوال مطرح بکنم و ابتدا از شما بپرسم، آیا بچه ها برای معاون جرم هم ما میتونیم مجازات تکمیلی تعیین بکنیم؟ یا اینکه نه، فقط برای مباشر امکان تعیین مجازات تکمیلی هست؟ نظرتون چیه؟ آیا برای معاون جرم هم ما میتونیم مجازات تکمیلی تعیین بکنیم؟ ببینید، پاسخش رو خدمتتون عرض کنم. اینجا هم بچه ها دو تا نظر وجود داره. برخی معتقدن که مجازات تکمیلی فقط برای مرتکب جرمه. قانونگذار میگه برای مرتکب جرم، و منظور از مرتکبم یعنی مباشر. پس معاون رو ما نمیتونیم بهش مجازات تکمیلی بدیم. بعضی ها معتقدن نه آقا، ماده 23 اطلاق داره، مهم اینه که شخص محکومیت پیدا بکنه. همین که به لحاظ معاونت برای او مجازات اصلی تعیین شد، میتونیم مجازات تکمیلی هم برای او مقرر بکنیم، به شرطی که جزء در واقع جرم ارتکابی که در واقع صورت گرفته توسط مباشر جزء جرائمی باشه که میتونیم برای اون مجازات تکمیلی تعیین بکنیم، که البته این هم یه قید زائده به نظر من، چون ما همیشه معاون رو از باب تعزیر داریم مجازاتش میکنیم و میتونیم، به نظر میرسه که شخصا این نظر رو دارم که میتونیم حتی برای معاون هم مجازات تکمیلی بدیم، اما مرسوم نیست. معمولا مجازات تکمیلی رو بیشتر به خود مباشر جرم میدن که تکمیل کننده مجازات اصلیش باشه. عرض میکنم هر دوتا نظر هست و قانونگذار هم در واقع در این قضیه ابهام داره، سکوت کرده، نمیتونیم بگیم حالا نظر اول درسته یا نظر دوم. خب حالا بریم سراغ بچه ها خود مصداق‌های مجازات تکمیلی، یعنی اون 15 موردی که بهتون گفتم، و چندین نکته رو میخوام خدمتتون در مورد اینها صحبت بکنم. اولین نکته این که کیفیت اجرای این 15 مصداق و اینکه دقیقاً در عمل چه اقدامی بایستی انجام بشه، در تبصره 3 ماده 23 رو اگر نگاه بکنید، منوط شد به تصویب یک آیین‌نامه، که اتفاق این آیین‌نامه مورخ 26/11/93، یعنی تقریبا یک سال بعد از تصویب این قانون، به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه وقت رسید. نام این آیین‌نامه اینه، اسمش این گذاشتن اگر میخواین توی اینترنت سرچ کنید، آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات تکمیلی، موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی. یه آیین‌نامه تصویب شد. خب ما یکی این آیین‌نامه رو داریم که این آیین‌نامه 22 تا ماده و 16 تا تبصره داره. عرضم کردیم 26/11/93 به تصویر ریاست محترم قوه قضاییه رسید. یکی این رو داریم. یکی هم بچه ها از ماده 30 تا، حالا به تعبیر بعضی 35، به تعبیر بعضی تا 36 قانون مجازات اسلامی هم آمده کیفیت اجرای این مصادیق رو دونه به دونه اشاره کرده. یعنی ما برای اینکه مصادیق مجازات تکمیلی رو بهتر ببینیم در عمل باید چه بکنیم، هم خود قانونگذار اومد در مواد بعدی از 30، ماده 30، 31، 32، 33، 34، 35 و بعضن میگن 36، حالا میگم چرا میگن بعضن، توضیحش رو میدم. آمد هم خود قانونگذار تو این مواد کیفیت رو گفت، هم این آیین‌نامه یک سال بعدش تصویب شد، که تقریبا میتونیم بگیم الان ما در خصوص مجازات تکمیلی یه چیز جامع و کامل و خوب داریم موقعی که میخوایم اجراش بکنیم. که حالا من با تلفیق این دوتا، یعنی با تلفیق این چند تا ماده قانونی و آیین‌نامه، نکاتی رو الان میخوام خدمتون عرض بکنم که شاید در هیچ کلاس درس هیچ استادی تا به حال به شما نگفته باشند و کاملا کاربردی و عملیه و به دردتون میخوره. خوب پس دقت بفرمایید. اولین مصداق از این 15 تا مصداق چیه؟ قانون رو باز کنید، آیین‌نامه هم اسمش رو گفتم تو اینترنت سرچ کنید، جلوتون باشه، با هم چک میکنیم میریم جلو که کامل بحث تو ذهنتون بمونه. اولین مستاق اقامت اجباری در محل معین هست. اول اینکه بچه ها اقامت اجباری وقتی میگن در محل معین، منظور حبس در یک خونه یا یک منزل نیست. این با حبس در زندان بچه ها متفاوته. وقتی میگیم اقامت اجباری در محل معین، منظور یک مکان خاص و سربسته مثل زندان یا یک خونه نیست، بلکه منظور در یک محدوده معینه بچه ها. مثلا میگه آقا فقط حق داری در روستای فلان یا در شهر فلان اقامت بکنی یا در محله فلان از لحاظ جغرافیایی. برای این وقت ما میگیم اقامت اجباری در محل معین به عنوان مجازات تکمیلی، فکر نکنید یه خونه است، چهار دیوارش بسته است مثل زندان. نه، وقتی میگه محل معین یعنی یک محدوده معینی. این نکته اول که اصلا تو ذهنتون باشه. دومی که وقتی شخص محکوم شد به اقامت در محل معین، مثلا من یه پرونده اغتشاشات رو رسیدگی کردم، بعد دادگاه حبس داد حالا به اون شخصی که در اغتشاشات شرکت کرده بود و بابت مجازات تکمیلی گفت آقا محکوم پس از اتمام حبس خودش بره یک سال در بافق کرمان اقامت بکنه از باب مجازات تکمیلی. خب اومد یه همچین حکمی رو داد، یعنی از باب مجازات تکمیلی مستند کرد به بند الف ماده 23، گفت اقامت اجباری در بافق کرمان. حالا شما قاضی اجرای احکام کیفری میخوای این حکم رو اجرا کنی، چی کار باید بکنی؟ آیا باید طرف رو با مأمور بفرستی بره بافق، بعد اینکه حالا فرستادیش رفت صبح تا شب یه مأمور بالا سرش بشینه ببینه این بنده خدا تو بافق داره سکونت میکنه یا نه؟ آیا میتونی خودش رو بفرستی با پا خودش بره اونجا؟ ایناست که بچه ها ببینید، اینها مواردیه که تو عمل و تو کار پیدا میشه و تو دانشگاه ها عرض میکنم ما فقط در واقع یک سطح قانون رو میخونیم میریم و تو عمل معمولا اساتید چیزی رو بحث نمی کنن که حالا چیکار کنیم تو عمل. و شما میگی فقط اقامت اجباری در محل معین، این رو استاد دانشگاه توضیح میده میره، میگه آقا حالا اقامت اجباری در محل معین گفته برو تو بافق کرمان، اینو من چجوری ببرمش اونجا؟ حالا بردمش اونجا چجوری بالا سرش وایسم ببینم واقعا تو بافق کرمان میمونه یا نه؟ همین قانون گذاری نوشته و استادم درس میده میره، خب تو عمل ببینیم باید چی بشه. ببینید بچه ها، این آیین‌نامه خب تلفیقش رو عرض کردم با مواد بعدی وقتی بخوایم براتون بگیم، اومد گفت که آقا قاضی اجرا احکام کیفری بعد از این که اومدی حکم اصلی رو اجرا کردی، یعنی اول حبسش رو اجرا کن، حبس رو بهش، حبس حکم مجازات اصلیشه، بعد از این که اومدی مجازات اصلی رو اجرا کردی، حالا محکوم رو احضارش کن برای مجازات تکمیلی، بگو پاشو بیا اجرا احکام، تا اومد صورت جلسه تنظیم کن، مفاد حکم تکمیلی و محدوده محلی که باید در اون اقامت داشته باشه رو بهش تفهیم کن، امضاش رو بگیر. البته این مربوط به موقعیه که محدوده محل اقامت اجباری تو حوزه قضایی خود قاضی اجرای احکام باشه. اگر حوزه قضایی دیگری باشه، طرفو که اووردی صورت جلسه رو تنظیم کردی، یه نیابت باید تنظیم کنی، تو نیابت مشخصات محکومان علیه رو می نویسی، مدت اقامت اجباریش، حالا فرض کنید همون موضوع بافق رو داریم اجرا میکنیم، یه نیابت می نویسی، تو نیابتت مشخصات محکومان علیه رو قید میکنی، مدت اقامت اجباریش رو قید میکنی، دستورات دادگاه اگر چیزی داشته باشه قید میکنی، میفرسی برای اجرا به مرجع مجری نیابت. شما میشید مرجع معطی نیابت، یعنی اعطا کننده، چون دادگاهی که حکم رو صادر کرده دادگاه شما بوده، حوزه قضایی شما بوده، میفرستی به مرجع مجری نیابت که بافقه کرمان باشه، دادنامه قطعی هم زمینه نیابتت میکنی، ارسال میکنی. حالا خود محکوم چطوری میره اونجا تو اون حوزه؟ خودش بره یا با مأمور اعزامش کنیم؟ هر دو تا راه امکان پذیر هست. اگه قرار شد با مأمور بره و در واقع لازم بود که با مأمور بره به خاطر اینکه مثلا محکوم یه سری شرایط خاص داره، نیابت رو میدید دست نیرو انتظامی به همراه در واقع محکوم، پا میشن میرن تو بافق کرمانی که الان تو مثال گفتیم. اگه قرار شد خودش بره، نیابت رو میدیم دست خودش، تو پاکت میذاریم، پاکت رو لاک و مهر میکنیم، میدیم دست خودش، میگم برد و ببر شهر بافق نزد دادستان اونجا یا قاضی اجرای احکام بافق. حالا میگم بافق به خاطر مثالی بود که زدم. میره اونجا و در واقع تحت نظر قاضی اجرای احکام اون شهر نیابت اجرا میشه و ایشون موظف میشه اون دو سال یا حالا یک سالی که محکوم شده که سکونت بکنه در اون شهر، الزاماً سکونت بکنه. حالا اگه اینجاشو بگم بعد بگم رفت اون شهر چه جوریش نظارت میکنه، اگه محکوم رو ما احضارش کردیم، گفتیم اگه نگفتیم احضارش کن بیادش صورت جلسه تنظیم کن مفاد مجازات تکمیل رو بهش تفهیم کن، احضارش کردیم نیومدش، مجبور شدیم جلبش کنیم، یا نه جلب نکردیم باپا خودش اومد، نیابت رو هم دادیم دست خودش، گفتیم بردار این نیابت رو ببر تو شهر مجری نیابت که حالا تو مثال ما بافق کرمان بود، ببر اونجا برات اجرا بکنه، ولی بعد فردا از طریق سیستم پیگیری کردیم، بررسی کردیم، دیدیم طرف نرفته تو بافق کرمان، نیابت همینطور پیشش مونده و گویا متواری شده. الا ایو حال محکوم ما نرفته برای اجرای در واقع اون مجازات تکمیلی، دستور میدیم جلبش میکنیم، یا نیومده بهش تفهیم بکنیم، یا وقتی نیابت دادیم بهش خودش با پا خودش نرفت، جلبش میکنیم تحت الحفظ با مأمور اعزامش میکنیم به محل مجری نیابت. حالا به هر طریقی که محکومون علیه ما رسید به محل اجرای محکومیت تکمیلی، قاضی اجرای احکام اون مرجع یه نامه میزنه، محکوم رو معرفیش میکنه به نیروی انتظامی حوزه قضایی خودش و کیفیت اجرای حکم رو هم به اون اعلام میکنه، میگه آقا این اومده توی این حوزه، باید توی این حوزه اقامت پیدا بکنه، تو نظارت کن. حالا اگه بخواد از حوزه خارج بشه، این محکوم رفته تو بافق کرمان، باید یک سال اونجا اقامت کنه، خواست از بافق کرمان یه سر بزنه به خانوادش مثلا تو شهر خودش، بیاد بیرون خارج بشه، امکان پذیر نیست، حتما باید مرخصی بگیره، حتما باید مرخصی بگیره از قاضی اجرای احکام، وگرنه نمیتونه از شهر بیاد بیرون، نمیتونه محل اقامتش ترک بکنه. یا حتی اگر ما تو حوزه خودمون قرار شد این مجازات تکمیلی رو اجرا بکنیم، اگه خواست از تو شهر بره بیرون مثلا 4 روز تعطیلی بره مسافرتی جایی، باید مرخصی بگیره، وگرنه نمیذاریم، چون ما مجبورش کردیم طی مجازات تکمیلی، دادگاه گفته آقا اقامت اجباری توی محل مشخص، درسته که ما تو زندان سربسته نداریمش، اما توی محدوده معین باید اجباراً هر 24 ساعتش رو اقامت کنه در طول این مدت که دادگاه براش تعیین کرد. اگه خواست 5 دقیقه هم از این محدوده خارج بشه، بایستی اجازه بگیره، بایستی مرخصی بگیره از قاضی اجرای احکام. پس خوب دقت بکنید، این مصداق اول در عمل. بریم سراغ مصداق دوم. مصداق دوم من از اقامت در محل یا محلهای معینه، مثل اینه که ما بیایم محکوم رو از اقامت در محله بالای شهر مثلا منع بکنیم، یا از اقامت در فلان روستا اون رو منع بکنیم. خب اگه این مجازات تکمیلی هم داده بشه، در عمل قاضی اجرای احکام کیفری مثل مورد قبل صورت جلسه تنظیم میکنه، طرف ها احضار میکنه، صورت جلسه تنظیم میکنه، مفاد حکم و محدوده محل یا محلهایی که باید محکوم از اقامت در اونها خودداری بکنه رو بهش تفهیم میکنه، بعدش هم یه نامه میزنه به نیروی انتظامی که آقا اگه اینو تو این محلهای ممنوع دیدی مراتب رو سریع به اجرای احکام گزارش بده تا باهاش برخورد بکنیم. حالا این برخورده رو انشالله تو ضمانت اجراها خدمتون عرض میکنم که ضمانت اجرای عدم مجازات تکمیلی چه هست، انشالله میگم بعد از این مصادیق که گفتم خدمتون تو جلسات آتی توضیح میدم. خب اینم دومین مصداق، منع از اقامت در محل یا محلهای معین. سومین مصداق از مصادیق مجازات تکمیلی چی بود بچه ها؟ منع از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین هست. نکته اول این که اگه قاضی دادگاه خواست این مجازات تکمیلی رو بده، یعنی منع از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین رو بده، باید یکی از این دوتا شرط وجود داشته باشه. یک، یا جرم به سبب اشتغال به اون شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته باشه، یا اگه جرم به سبب اون حادث نشده اشتغال به اون کار وقوع جرم رو تسهیل کرده باشه. پس من مرحله اجراش الان نمیگم، و فعلا دارم مرحله صدور حکمشو میگم. اگه دادگاه خواست این مجازات تکمیلی رو بده، بایستی یکی از این دوتا شرط حتما وجود داشته باشه، و الان نمیتونه این مجازات تکمیلی رو بده. چون میدونید دیگه بچه ها، اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین از حقوق اساسی مردم تلقی میشه. هر شخصی میتونه شغل متناسب با شأن خودش رو انتخاب بکنه، جز حقوق اساسی است. و حالا که ما میخوایم منع بکنیم، من قاضی که میخوام منعش بکنم، ولو اینکه مدتش محدوده، تا 2 سال بیشتر نمیتونم، ولی بایستی حتما مطابق با چارچوبی که قانون داده، با شرایطی که قانون داده بتونم اونو منعش کنم. اونم قانونگذار میگه فقط تو این دوتا حالت میتونی اون رو منع بکنی، یا اینکه جرم به سبب اشتغال اون شخص، اون محکوم به اون شغل، کسب یا حرفه ارتکاب پیدا کرده باشه، یا اگه جرم به سبب اون شغل حادث نشده باشه، اشتغال به اون کار وقوع جرم رو تسهیل کرده باشه. مثال بزنم، کارمند بانکی که بانک دولتی که اختلاس کرده، جرم رو به سبب اون شغل انجام داده، اما کارمند بانک دولتی که با وعده تحویل آپارتمان به قیمت مثلا ارزون کلاهبرداری میکنه، سبب جرم کلاهبرداری او شغلش نبوده، ولی شغل او به واسطه اعتمادی که مردم به او کردن باعث شده که تسهیل داشته باشه در روند ارتکاب جرم کلاهبرداریش. تو این دو حالته که دادگاه میتونه مجازات تکمیلی منع اشتغال رو مورد حکم خودش قرار بده. خب این نکته اول در خصوص سومین مصداق. نکته دوم بچه ها این که در عمل اجرای این مجازات تکمیلی، وقتی دادگاه در حکم خودش مجازات تکمیلی منع از اشتغال بده، 3 حالت داره. حالت اول اینه که محکوم ما کارگر یا کارمنده و در حال حاضر هم به اون شغل اشتغال داره. اینجا قاضی اجرای احکام کیفری نامه‌ای باید بزنه به کارفرما یا مدیر یا مسئول اون محل که آقا از اشتغال اون جلوگیری کن، نتیجه رو به اجرا اعلام کن. این حالت هم. حالت دوم موقعی که محکوم کارمند یا کارگر نیست، بلکه خودش صاحب کاره و جواز کسب یا پروانه اشتغال داره. به اصطلاح میگن خیش فرماست. اینجا قاضی اجرا احکام باید نامه‌ای به اون مرجع صدور مجوزه بزنه، بگه آقا این جواز این رو لغوش کنید، جوازش لغو شده، دیگه حق نداره با این پروانه یا جواز کار بکنه، جوازش لغو. حالت سوم موقعی که نه، اساساً محکوم نه کارگره نه کارمند دیگه در حال حاضر و نه خیش فرماست، بیکاره. یعنی قبلا شغل داشته اما به واسطه جرمی که انجام داده دیگه حالا اون صاحب کارش یا ادارش قبل از اینکه اصلا حکم صادر بشه او رو از کار اخراجش کرد. اینجا قاضی اجرای احکام کیفری نامه‌ای به اون مرجع میزنه که آقا اگه این محکوم مراجعه کرد برای اون کار معین، دیگه بهش جواز نده، بهش کار نده، اشتغال بهش نده، استخدامش نکن، چون ایشون مجازات تکمیلی داره. خلاصه بچه ها ماده 30 این رو عرض بکنم که این منع از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین توضیحش در ماده 30 قانون مجازات اسلامی و همچنین در آیین‌نامه اومده. خلاصه ماده 3 هم شرط صدور چنین مجازات تکمیلی رو که عرض کردیم، یک کدوم از اون شرایطی که عرض کردیم رو هم گفته و هم تا حدود نحوه اجرای این مجازات تکمیلی رو گفته که ما البته با این نامه تلفیقش کردیم و خدمتون عرض کردیم. بنابراین مستند ما در اینجا ماده 30 هم هست در این بند سومین مصداق. خب بریم سراغ مصداق چهارم. مصداق چهارم بچه ها انفصال از خدمات دولتی و عمومی است. خب این هم که کاملا مشخصه، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی رو به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان مطبوع مستخدم ابلاغ میکنه تا حکم رو اجرا بکنه. مسئولیت اجرای مفاد حکم هم با بالاترین مقام اون دستگاهه. مثلا ما مورد داشتیم که حالا کارمند فلان اداره به واسطه مجازات تکمیلی منفصل شده از خدمات دولتی و عمومی و ما نامه میزنیم به مدیر اون اداره که ایشون مثلا در اداره بهداشت دیگه کار نکنه یا در نیروی انتظامی دیگه کار نکنه، به مدت 2 سال با توجه به انفصالی که صادر شده، مدت 2 سال 1 سال هر چی که در حکم هست کار نکنه. حالا مسئولیت اجرایی این اگه مثلا تو نیروی انتظامی بود با فرمانده انتظامی اون شهرستانه، اگه تو مثلا تو اداره بهداشت بود با رئیس شبکه بهداشت اون مجموعه هستش. بنابراین نامه میزنیم میگیم آقا ایشون دیگه منفصل بشه از خدمات دولتی و عمومی فعلا تا بعد در تا بعدش مدت که گذشت دوباره در موردش حالا خودمون اداره خاص اتخاذ تصمیم بکنه. خب اجازه بدید تا سایر مصادیق رو در جلسه بعدی خدمتون عرض کنم. ما پس 4 مصداق از مصادیق مجازات‌های تکمیلی رو مبسوط و نحوه اجرای اون در عمل رو خدمتون عرض کردیم. امیدواریم که از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید. التماس دعا، شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.